بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 670 سطر اول. النوع الثالث فی لوازم النکاح و فیه آیاتون الاولا و این اردتم استبدال زوج مکان زوج ای این اردتم مفارقت زوج و تزویج اخرى. در نوع سوم بحث در لوازم نکاح مثل مهریه مثلا که از لوازم نکاح. در این نوع هم می‌فرمایید که آیاتی رو مطرح می‌کنیم. اولین آیه بیان این است که مهریه زن باید پرداخت بشه و هیچی از او کم گذاشته نشه، گرفته نشه، یعنی کم گذاشته نشه. اما مقید میکنه مهریه دادن رو به اونجا که استبدالی میخواد انجام بشه، یعنی زوجه میخواد طلاق داده بشه و بدل اون زوجه دیگری پخت بشه. در اون وقت میفرماید اگر مهریه ای دادید هیچی ازشون نگیرید، یا هیچی ازشون کم نذارید، کامل بهشون بدید. حالا این بعدن مطرح میشه که چرا این شرط رو ذکرد، با اینکه مهریه حق زن است، شرطی هم توش نیست. چرا آیه شرط انستر ان اردتم استبدال آورده؟ اینو بعدن بیان میکنه. الان مباحث دیگه مطرح میشه، ضمیر برگردونده میشه، مطالب توضیح داده میشه، لغت معنی میشه. بعدا وقتی که میرسیم به بحث در احکام فقهی اون وقت مطرح میکنیم که این قید و این شرط برای چی آمده، آیا مفهوم داره یا مفهوم نداره. اگه مفهوم داشته باشه مشکل درست میشه، یعنی خلاف فتوا میشه. باید یک کار کنیم مفهوم نداشته باشه که این شلو بحثش میاد. اخذ رو خداوند اجازه نمیده، یعنی اخذ مقداری از مهریه رو که مرد از زن پس بگیره اجازه نمیده. و بعد میفهمد که چون شما به هم رسیدید، وقتی به هم رسیدید دیگه حق ندارید چیزی پس بگیرید. از اینجا علما استفاده کردن که اگر وکی و مباغعی صورت بگیره هیچی از مهر قابل استرداد نیست، اما اگر مباغه انجام نشده قبل از دخوله، در این صورت مهریه میتونه مقدارش برگرده که میگن نصفش رو مرد میتونه به زن نده یا به تعبیر دیگه اخذ کنه. همین مطلب اخیر رو که بعد از رفع مهر باید به تمام پرداخته شود، این مطلب رو خود ادامه میدن که وقتی نیستن عرض میکنن. بعد از اینکه اون مطلب تموم بشه در مورد اندازه مهر بحث میکنن که آیا زن و مرد میتونن به هر اندازه که دلشون خواست مهریه بذارن، یا اگر مهریه سنگین شد ممنوع میشن از این کار، چنانچه عمر از مهریه زیاد و سنگین و گران منع کرد. آیا منع او بجاست یا بیجاست؟ حالا انشاءالله اونم وقتی رسیم از اون صفحه 670 سطر اول. النوع الثالث فی لوازم النکاح. لوازم النکاح هر کدوم یکیش مهریه است که ما الان وارد همین بحث میشیم. و فی آیاتون الاولا این است که و این عرد تو استبدال زوج مکان زوج، اگر تصمیم گرفتید که زوجی رو به جای زوجی دیگر قرار بدهید، تبدیل کنید، یعنی اون اولی رو طلاق بدید دومی رو ازدواج کنید. ای اردتم مفارقت زوج و تزویج اخرى، تصمیم گرفتید که از یک زوجه مفارقت کنید و با زوجه دیگر ازدواج. اون وقت و آتیتم احداهن قنطارا، اگر به یکی از اینها که حالا میخواد طلاقش بدید مال زیادی داده بودید حق ندارید ازش چیزی پس بگیرید. و آتای کم احداهونه کدومشونند؟ الکی تریدون مفارقتها، اونی که میخواد ازش جدا بشید، اگر بهش مال کثیری به عنوان مهریه دادید، حالا که میخواد ازش جدا بشین چیزی ازش پس نگیرید. آخه بعضی ها ممکنه اینطوری فکر کنن که ما این مهریه‌ای که گذاشتیم در مقابل استمتاع دائم بود، حالا که استمتاع دائم نیست، این زن داره از ما جدا میشه، پس مقدارش رو میتونیم پس بگیریم. خداوند دفعاً لحاظ توهم میفرماد که هیچی ازشون پس نگیرید. بعدم عبارت داره که شماها به هم رسیدید، دیگه اون استمتاعی که میخواست انجام بشه انجام شده، دوام استمتاع لازم نیست. حالا اینا رو من دارم بحث میکنم، خود مرحوم محققم در آخر بس به این مسئله اشاره میکنه. احداهن مؤنث آمده، در حالی که در جمله قبل استبدال زوجن مکان زوجن هر دوش مذکر آمده بود. چطور ضمیر مؤنث رو به این مذکر برگردونیم؟ این جواب میدن که اون زوج هایی که در جمله قبل ذکر شدن، استبدال زوجن مکان زوجن، مراد از اون زوج ها زوجه بود، منتها چون جنس رو خداوند ذکر کرده بود مذکر آورد، چون زوج جنسه، هم شامل مرد میشه هم شامل زن میشه. در اینجا کنایه از زن هست، چون کنایه از زن هست یعنی معناش زوج است، ضمیر به اعتبار معنا مؤنث آمده. بله جمع هست، هم جمع هم مؤنث. از ضمیر و لزوج و هوت زوجه، یعنی مراد از زوج در اینجا زوجه است، یعنی جنس، چون مؤنث هست و جمع هم هست. فیسته و ارجاع و ضمیر جمع الی جنس به اعتبار معنا، ضمیر جمع آورده به اعتبار معنا، چون هم معنا جمعه هم معنا مؤنثه، هر دو رو رعایت کرده، هم جمع آورده هم جمع مؤنث آورده. فیسه و ارجاع و ضمیر جمع یعنی ضمیر احداهنه که جمعه، این رو میتونیم ارجاع بدیم به جنس به اعتبار معنا که زوج معنایش زوجه هاست. قنتاران یعنی مالن کثیرن، در لغت قنتار یعنی مال کثیر آمده. بعضی ها تعیین کردن که مال کثیر که مقدارش هم مشخص کنن، گفتن قیل انه مسک و ثور ذهبن و دیت و انسانی. مسک به معنی پوست با فتح میم. بعضی گفتن که این قنتار پوستگاوه، پوستگاویست که از طلا پر بشه. و دیت و انسانی، قول سبومه که قنتار اصلا دیه انسانی. یعنی به اندازه دیه انسان رو قنتار میگن، یعنی ولو به اندازه دیه یک انسان بهشون پول دادید از اون چیزی بس نگیرید. فلا تأخذون منه شیئا، ضمیر منه رو به زوج برگردونده که خب ظاهریش مذکره، چون لفظ زوج مذکر بوده ضمیر مذکر بوده. فلا تأخذون، شما که مردان هستید از اون زوجتون که دارین طلاقش میدید شیئی رو اخذ نکنید، یعنی از مهریهشون چیزی پس نگیرید. اتخذون هو بهتان و احسان و بینا، استفهام همونجه که شون میگه استفهام این کاریست، یعنی نباید، یعنی نباید اخذ کنید، نباید اخذ کنید اون مال رو که اگر اخذ کردید بهتان است و اسم مبین است. بهتانن رو هم میتونیم حال قرار بدیم چنان چیز رو معنا میکنه، هم میتونیم مقبول له قرار بدیم. اونها از اونها اخذ نکنید که اگر اخذ کنید حیث بهتانی و حیث اسم پیدا میکنه، یا در حالتی که مبتلا به بهتان و اسمید اخذ نکنید، یعنی اگر اخذ بکنید این حالت براتون هست. حالا تخوز منها به قنتارم چرا؟ از این قنتاری که بهشون دادیم چیزی نگیرید. از اون زوج چیزی نگیرید، از کنتا چیزی نگیرید، هر دوش خوبه. استفهام و انکارن ای لا تخوزوه، ابتدا بختانن و اسمن رو حال من رو میکنن، اینطور میفهمند ای لا تخوزوه واحدین و آسمین، اخذ نکنید اون مقدار مال رو در حالی که با حد هستید، یعنی تهمت زننده هستید، و آسم یعنی گناهکار هستید. خب قول البهت والاسم که بهتانن رو دیگه حال قرار نمیده، در تفسیر قبل که گفت ایلا تخوزو و باهتین و آسمین حال قرار داد، در اینجا مفعول له قرار میده. قول البهت والاسم یعنی به خاطر بهت و اسم ازش چیزی نگیده. به حتی به معنی تهمت زد، بهتر به معنای متحیر و سرگشته شد، بعد خود بهتم به معنای ناگاه گرفتن چیزی که موجب سرگشتگی می شود، بهت یعنی دروغ که با کسی بسته باشه، پس هم بهت می شه خوند هم بهت می شه خوند. فاین لأخذهو ظلم و باطل و اسم الواضح و البهتان هوبر چز و المواجه و بهی صاحبه او علاوه چل مکابرت له، مکابره یعنی مجادله و سرسختیه، مواجه هم که خب یعنی مقابل و روبرو، بهتان دروغیست که در لغت نوشته دروغیست که انسان رو متحیر میکنه. اینجا آخر سر به همین نتیجه میرسه که بهتان رو به معنی دروغ و متحیر کننده میگیره. حالا ابتدا میگه بهتان کذبیست که المواجه بهی صاحبه او، کذبیست که انسان با اون صاحب کذب مواجه میشود و مقابل میشود، اما با مجادله و سرسختی و بدون دلیل، یعنی بدون دلیل دروغی رو متوجه کسی میکنه. به این تعبیری که از میکنم توجه کنید، بدون دلیل دروغی رو متوجه کسی میکنه، میشه بهتان. و بهتان دروغیست که صاحب این دروغ، این دروغ رو متوجه میکند به کسی علاوه شل مکابرت الله، یعنی بدون دلیل نسبت به این دروغ. بله المواجه بهی، بله المواجه بهی یک کلم است،
یعنی صاحبش با این دروغ مواجه میشه به طوری که مواجه مکابره با هم دیگه دروغ به وقت میکشن که این شخص چیز بشه.
خب بحثان یعنی دروغ گفتن، یعنی که به چیزی دروغ بسته،
یعنی اون صاحب دروغ با دروغ خودش مواجه میشه، نه که این دروغ با دیگر مواجه میشه، خودش با دروغ خودش مواجه میشه به نفعی که متحیر میشه.
آخه مگه شما بای مال مواجهه به اون تحریه نمیگیرید، بای تحریه میگیرید دیگه، المواجهه به یعنی متوجه میکند این دروغ رو به صاحبش،
من
که متوجه می شود به این دروغ صاحب دروغ. حالا بچه مکاره این چیه؟ شما می فهمید من دروغی گفتم به کسی، یعنی تهمت زدم به کسی، بعد خودم متوجه دروغم میشم، متحیر میشم که چه دروغ گنده ای گفته.
نه این کسی که دروغ گفته دیگری میاد این دروغ بگو بچه که شما اول بچه مکاره این ملزمش بکنه، یا این چیزی که گفتی اصلا صحیح نبود، یا مقابله دقیق مقابله با کی میکنیم؟ با این صاحب دروغ میکنیم. خود اصحاب دروغ که مقابل با ما نمیکنن، ما باش مقابل میکنن.
مکابره یعنی بیدلیل گفتن، با مجادله گفتن، یعنی بیدلیل ما بهش تهمتی میزنیم، دروغی رو به اون شخص میگیم. حالا علاقه خود بحثان روشنه، من اینطوری معلوم میکنم، شما اونطور معلوم میکنید، ببیند. و اصل هو از تحیر از کردم که بهتر و معنی تحیر گرفتن، بهتر و معنی تهمت زدن و دروغ گفتن گرفتن. حالا ظاهرا بدون توجه به کسره و فتحه ها داریم معنا میکنیم. اصل هو از تحیر، یعنی اصل بهتر از تحیر است. آیه هم داریم فباه دلزی که پر ای تحیره، این شخص که نمرود بود مبهوت موند، یعنی متحیر موند و خاموش شد. خاموش شد به خاطر اینکه شکست خورد، زنگتا حجته. پس بهتان کذبیست که یحیر و صاحبه، یا در نسخه داریم تحیر صاحبه لعظم صاحبش، به خاطر بزرگی این متحیر میشه. صاحب این دیگه یعنی گویندش. اون صاحبه بود قبل هم همین منو داشت، ان مواجه و بهی صاحب بود. خب بعد داریم و کفه در خوزونه و وقت افضا برزکم الابه هست، اینم باز استفهام این کاریه، یعنی نباید بگیرید. علت نگرفتنش هم این جمله حالی است که وقت افضا برزکم الابه هست، به هم دیگه رسیدید و از هم استفاده کردید و به دهکار شدید، دیگه حق ندارید اون چرا که به دهکار شدید از اون پس بگیرید. افضا برزکم الابه هست بعدن منو میکنیم، افزانی رسید، چگونه این مقدار از مهریه رو پس میگیری در حالی که قد افزا برزکم الابه هست، یعنی رسید بعضی به بعضی، یعنی بالاخره اون استفادهی که میخواست انجام بشه انجام شد و با انجام شدن اون استفاده بدهکاری مرد حاصل شد، به طوری بدهکار شد که هیچ حق نداره هیچ قسمتی از این مالی که داده پس بگیره. انکارون و تعجیون و تعظیم لما فعل، تعظیم لما فعل یعنی کار رو بزرگ جلوه میده، بیان میکنه که این کار بزرگ. ولی افضا که در لغت به معنی رسیدن معناش میکنیم اینه، الوصول الی شیء بالملامسه، به چیزی برسیم در حد ملامسه، یعنی به طوری که او رو لمس کنیم. هر رسیدنی نیست، رسیدن بالملامسه است. قیل هونا، بعضی گفتن افضا در اینجا کنایه از وقتیه، بعضی گفتن مراد به افضا خلوت صحیح است، که هر کدوم از این دوتا باشه بالاخره مرد رو بدهکار میکنه. بنابرای قول مشهور میگن اگه وقت باشه مرد بدهکار میشه همه این مهر رو. بنابرای قول بعضی هم اگه خلوت صحیح پایین تر از وقتی انجام بشه او بدهکار میکنه، پس بالاتر از خلوت صحیح به طریق اولا بدهکار میکنه، اگر خلوت صحیح بالاتری داشته باشه که ظاهرا بده. خب خلوت صحیح یعنی چی؟ گفته میشه که اگر زن و مردی در منزلی خلوت کرده باشن نمازشون باطله، نماز بخوام بخونم باطله. بعد گفته میشه اگر کسی از بیرون کلید داره، الان تو خونه نیست داره کلید دست دیگری هست که هر وقت بخواد در باز میکنه تو، این خلوت دیگه خلوت نیست، خلوت صحیح نیست، نماز صحیح. یا اگر فرض کنید در اتاق یک بچه کوچکی هم وجود داشته باشه، بازم خلوت صحیح نیست. اینا وقتی خلوت های صحیح، اینایی که خلوت صحیح نیستن آدم میدونه، خلوت صحیح از قرینه از مقابله فهمیده میشه. خلوت صحیح اینه که جوری خلوت کند که هیچ عاملی مانع از مباشرت و وقت نباشد، این میشه خلوت صحیح. بعضی گفتن به معنی که خلوت صحیح انجام شد مهریه تام میشه، بعضی گفتن نه باید وقت انجام بشه تا مهریه تام بشه. و قال فی مجمع البیان کلاهما مرویان عندنا، هر دو قول هست، هم قول به این که افضا کنایه از وقتیه، هم قول به این که افضا کنایه از خلوت صحیح است. ولی مراد، یعنی مراد از این آیه که فرموده که فتخذونها، او این است که بیان کند مهر دیگه لازم میشه، با این افضا مهر لازم میشه. تا حالا لازم بود مهر داده بشه، ولی اونطور نبود که دیگه نشه چیزی از او پس گرفته بشه، ولی الان لازم شده به این معنی که دیگه چیزی از او قابل استرداد نیست. ول مراد، یعنی مراد از این آیه این است که با افضاء بعضکم الی بعضین مهر لازم میشه. ول مراد تقدیر المهر و لزومه. این تقدیر المهر که گفت مال اون بالاست که قنتارن، آتای تو مهدامون در قنتارن. مال لزوم المهر مال فلا تخوزون منه شیئن تا کیفه تخوزون منه وقت افضاء بعضکم الی بعضینه. یعنی این و پس مراد، یعنی مراد از کل این آیه از اون آتای تو مهداهنش که شروع کردیم تا این قد افضا بعضکم الی بعضین، این دو مطلب براده شده. یکی این که خواسته مهر رو تعیین کنه که بفهماند زیاده کمیش مهم نیست، حتی اگر به اندازه قنتار هم باشد عیبی نداره. یکی خواسته مهر رو تقدیر کنه، یعنی اندازه شو بیان کنه. یکی هم خواسته مهر رو لازم کنه، یعنی بگه که دیگه این مهر لازم شد، قابل استرداد و پس گرفتن نیست. خود ایشون هم میگه لزوم رو معلوم میکنه، به حیث الهی از الهی شیعه لازم شده این مهر به طوری که چیزی به این از این چیزی الهی یعنی به مرد رجوع نمیکنه. و ذالک، یعنی این لازم شدن که نتیجهش اینه که چیزی به مرد رجوع نمیکنه، این لازم شدن مهریه لم یکن الا بعد الوتی المشروع. روشنه. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، این اثر افزاست کفت اخذونه و قد اخذنا منکم میثاقا غلیظا. چگونه مهریه را از این زن پس میگیرید در حالی که در وقت عقد از شما میثاق غلیظ گرفتن؟ معلوم میشه عقد میثاق غلیظه، چون عقد چیزی دیگه نبوده، خود همون عقد میشه میثاق غلیظ. اگر میثاق غلیظ از شما گرفتن، چگونه شما این میثاق رو رعایت نمی کنید و پیمان رو میشکنید؟ ای اخذت زوجاتو منکم عهدن وسیغن بالعقد، یعنی به توسط عقد، به توسط عقد از شما میثاق غلیظ گرفتن، نه میثاق غلیظ رو جدا گرفته باشن، با همون عقد میثاق غلیظ گرفته شده. خب وقتی شما میثاق دادید و پیمان سپردید، چگونه حاضرید این پیمانتون رو بشکنید؟ زوجات عهد وسیغ و پیمان محکم گرفتن، ولی این پیمانشون تاییدم شد، و احکم لوازمها، یعنی لوازم این پیمان وثیق محکم هم شد. یکی از لوازم این پیمان وثیق همون مهریه است. و او که من لوازم ها، یعنی لوازم این پیمان وثیق محکم شد به توسط وصیت، اون هم مرارن بارها در خود همین قرآن جاهایی داریم که سفارش میکند که به این عهدتون که نکاح است و عقد است وفادار بمانید، مثل قول خداوند. پس مرار وصیت سفارشات الهیه، وصیت میکنن مرارن مثل قولش که فهمیده فامسکوهن به معروف. این یکی از لوازم نکاحه که مرد زن رو امساک کند، این نگه دارد پیش خودش به معروفین، یعنی با نیکی. آیه بعدی فامساک کن به معروف و تسریح به احسان، این هم همونه، یعنی انسان موظفه که کارای نیک انجام بده، که کار نیک دو جور گفته شده، یا امساک هست یا تسریح هست. اگر امساک هست به معروف، امساک یعنی نگه داشتن زن، معروف یعنی خیر و نیکی. اگر تسریح، تسریح یعنی طلاق دادن یعنی رها کردن، اونم باید با احسان باشه. خب توجه کنید، از سفارشات الهیه که به دنبال اون میثاق غلیظ آمده و لذا ما اسمش رو میذاریم لوازم میثاق. و عدم تجاوز هم مطلق حدود الله و ارتکاب مأمورات داشته نبود معصیت. این وصیت رو داره توضیح میده، سفارشات الهی داره توضیح میده. دو تا سفارشات رو با لفظ خود قرآن گفت، فامسکونه به معروف یک، فامساکون به معروف و تسلیم به احسان دو. بقیه رو نقل به معنا میکنه. در قرآن داریم که از حدود خدا تجاوز نکنید. خب اینا میارن سفارش دیگه، این سفارش مطلقه ای که یک فردش این نکاحه. یا در قرآن داره که امر خدا را اطاعت کنید، معصیت خدا را دوری کنید. خب این همه درست کلی گفته شده ولی بر منافی تطبیق میکنه. پس میتونه استراسیتی باشد از وسایای الهی. و عدم تجاوز مطلق وجود الله و ارتکاب اصلا بر تجاوز نیست که عدم بر سرسه در بیاد، بس اصلا بر خود عدمه. و ارتکاب المعمول و سنر المعاصی، اینا چیزهایی هستن که خداوند از ما خواسته و اینا رو ما بیشون میگیم سفارش های الهی که برای تأکید عهد وثیق نکاح آمده. خب که اینجا آیه رو تفسیر کردیم، تا اینجا آیه تفسیر شده، حالا میخواییم شروع کنیم به استنباطات فقهی. ابتداییشون میفهمد که آیه دلالت میکنه برای اینکه مهر واجب میشود و لازم میشود بابت. این اگه تا الان لازم نبود، به محضی که این عمل انجام شد میشه لازم و خلوزون رو معلوم میکنه. چون در بعضی از ادله داره که با عقد لزوم حاصل میشه، در این دلیلی که ما خوندیم با وقت لزوم حاصل میشه. آیا بین این دوتا مفاد معارضه است یا معارضه است؟ نزاهای به نظر میشه که معارضه است، چون یکی میگه در با عقد لزوم حاصل میشه، معنیش اینه که احتیاج به وقت نیست. یکی دیگه میگه وقت با وقت لزوم حاصل میشه، یعنی در هنگام عقد یا فاصله بین عقد و وقت لزومی نیست. خب بالاخره یک اینا هر کدومشون مثبت یه مطلب نافی مطلب دیگر، که هر کدوم نفی میکند اونی رو که دیگری اثبات کرده، تعارض حاصل میشه. برای دفع تعارض ایشون لزوم رو معنا میکنه و وقتی لزوم رو معنا میکنه بیان میکنه که بنابراین معلوم شد که منافاتی بین این آیه و اون ادله نقلیه که میگوین لزوم هنگام عقد حاصل میشود منافاتی بین دوتا نیست. این چنین معنا میکنه. مراد از لزوم این است که هیچ چیزی از هیچ مقداری از این مهریه به مرد بر نمیگرده. لزوم اینطوری معنا میکنه. وقت قهرن لزومی که از عقد حاصل میشه جور دیگه معنا میشه. معناش اینه که وظیفه پیدا میکند مرد که این مهریه رو بپردازد، یعنی زن استقاق پیدا میکنه، مردم وظیفه پیدا میکنه. اما دیگه بیان نمیکنه که همش باید بماند یا مقدارش میتواند برگرده، هیچ توضیح نمیده. فقط میگه به محضی که عقد شد این استقاق از طرف زن و وظیفه از طرف مرد میاد. خب این منافات نداره به این که بگیم وقت وقت هیچیش قابل استرداد نیست و قبل قابل استرداد است. اصل مال رو زن مستحق میشه ولی کی استحقاقش طوری میشود که مرد نتواند مقداری رو پس بگیرد، اون وقتی که بچه انجام میشه. پس منافاتی نداره با لزومی که هنگام عقد میاد، منافاتی نیست بین لزومی که هنگام عقد میاد و لزومی که با بچه میاد، چون لزوم در زمان عقد معنیش اینه که استقاق از جانب زن و وظیفه از جانب مرد درست میشه، ولی استقاق هم درست میشه، منتها استقاقی که مراعاست به این که وقت بیاید. اگر وقت نیمد نصفش استقاقی هست، نصفیش استقاقی نیست. فالآیه دلت بر لزوم مهر بالوقت دون غیر وقت، یعنی آیه خلوت صحیحه رو مثلا نکرده، فقط وزن رو مطرح کرده. مگر افزا بعضکم الی بعضی کنایه از خلوت صحیح بگیرید، ولی آیه افزا بعضکم الی بعضی رو مطرح کرده که در لغت معنای با کنایه از وزنه. به معنا ببینید لزوم رو داره معنا میکنه. علت این که این لزوم رو در اینجا معنا میکنه اینه که یه لزوم دیگری هم گفته شده که گفتن مهریه با عقد لازم میشه، خاصه با این معنا کردن بفهماند که اون لزوم با این لزوم منافاتی نداره، لذا بعدا با فای تفریم میگه منافاتی به میشونست. خودشون هم
سهلای خامسی هم
بس مطرح کردن بعدا؟ بله خب خوب آدرسی فرمودید که در ذیل آیه پنجم در نوع چندم در نوع دوم نوع دوم چیزی درست در نوع اول در نوع اول ذیل آیه پنجم که مثلا تانتون بهی بود بل محسنات و بل من النساء الا ما ملكت ايمانكم، در ذیل اون آیه که آیه پنجم از نوع اول بود همین مطلب مطرح شده که من مراد از لزوم اینه که چیزی ازشون پس نگیری، این معنی که اینجا میگه اونجا گفته. خب آدرس خوبی داره. صفحه 648 به کتاب ما، صفحه چند به کتاب شما؟ علی 515 به کتاب شما، 648 به کتاب ما. فلایه دلت علی لزوم المهره بالبعث دون غیر البعث، اون وقت معنا میکنه لزومه، به معنا معنای لزومه، به معنا انه لا یرجع الی الزوجه منه، یعنی از اون مهر شیء اصلا به طلاق و فسخ. اگر طلاق حاصل شد، فسخ حاصل شد، یعنی نکاح به وسیله طلاق باطل شد یا به وسیله فسخ باطل شد، اگر وقتی صورت گرفته باشد هیچ مقدار از مهر بر نمیگرده. بله حالا شاید تفاوت باشه بینه اون نمیدونم بکنم من مراجعه نشستم. حالا علی حال مقایسه میکنیم بین اینجا و اونجا که شما آدرس دادید، من که مراجعه نکردم میمکنم نظر فیلم بگم. و علی روایت الاخرى الخلوت و مصربت، بنابرای روایت دیگر که مجموع بیان گفت هر دو مطلب روایت شدن، بنابرای روایت دیگر خلوت مصربت، چون دو تا روایت داره، یکی میگه وقت مهر لازم میکنه، یکی میگه خلوت صحیح مهر لازم میکنه. از کردیم که مجموع بیان میگه هر دو روایت وارد شده. بله اولا اشهر این که وقت لازم کننده مهر باشه مشروطه از اینه که خلوت باعث باشه. فلا ینافی رو من تفریح گرفتم بر به معنی انه لا یرجع، چون معنای لزوم این بود که چیزی به زوج بر نمیگردد، پس منافاتی بین این آیه که دلالت بر لزوم المهر میکند بالوجه و اون دلیل دیگر که دلالت بر لزوم المهر میکند بالعقد، منافاتی بین این دو حاصل نمیشه. و فلا ینافی این آیه که دلالت بر لزوم المهر میکند بالوجه با ما تقدم، ما تقدم چی بود؟ ما تقدم این بود که مهر لازم است به مجرد العقد. و فیها دلالت و ما علا رجوع شیعه الی الزوجه به طلاق، در این آیه یه دلالت مفهومی هم وجود داره. دلالت و ما که میگه چون دلالت مفهومیه، وقتی میگه حالا که با هم برخورد کردید چیزی از زنتون پس نگیرید، معنیش اینه که قبل از برخورد میتونید پس بگیرید. یه دلالت مفهومی توش هست، لذا ایشون میگه دلالت ما و فیها، یعنی در این آیه دلالت ماست بر این که اگر طلاقی حاصل شود و این طلاق قبل از وقت و افضا باشد، رجوع میکنن شیعی به زوج، یعنی میتواند شیعی رو زوج پس بگیره. رجوع شیعی لزوج به طلاق منطقه بشد که این طلاق قبل از وقتی بل افضا انجام بشه. افضا اصلا تفسیر بر اصلا بر وقتیه، چون در آیه افضا رو کنایه از وقت گرفتیم. بعد یه احتمالی در آیه میدن که نه تنها در مهر نمیتواند مرد بعد از وقت رجوع کند، در هبه‌ای هم که نسبت به زن داشته نمیتونه رجوع کنه. اون وقت که خب وظیفه بوده که اون مهر که وظیفه بوده بپردازه، اگر هبه‌ای هم همینطوری به زن داده، مثلا پس اون جواهراتی بهش داده به امثال دارش، بعد از طلاق دیگه اون رو نمیتونه پس بگیره. هبه میشه لازم، نه تنها مهر میشه لازم. و یحتمل که آیه دلالت کند بر این که جایز نیست رجوع مرد در هبه و غیر هبه لزوج. این لزوج رو متعلق بگیریم به رجوع یا متعلق بگیریم به هبه. زوج نمیتواند رجوع کند، یعنی مرد، در هبه ای که لزوج دارد این زن. زوج هر جور رو میشه معنا کنه، هم مرد بگیر هم زن بگیر، چون زوج قرار شد که به هر دو اطلاق بشه، هم بر زوج هم بر زوجه. اگر از لزوج متعلق به رجوع بگیرید، یعنی زوج حق رجوع ندارد، زوج یعنی مرد. اگر متعلق به هبه بگیرید، مرد حق ندارد رجوع کند در هبه ای که لزوج انجام داده بود، یعنی لزوجه داده بود. چرا احتمال دارد که آیه دلالت بر این هم بکند؟ لعموم آیه، چون آیه عامه، اختصاص به مهریه نداره. بنابراین هر امری که، هر مالی که از مرد به زن داده شده باشه، چه به نام مهریه چه به نام هبه، احتمال داره آیه میگه برش نگردون، چون میگه لا تخذوا منه شیئا ذری آتیتم اهدهن قنطارا، نفرموده به عنوان مهریه، آتیتم اهدهن قنطارا لا تخذوا منه شیئا. حالا چه به صورت مهریه باشه چه به صورت آیه مطلق. خب مطلب تموم شد، مطلب دیگری میخواد شروع بشه که یه خود طولانیه، احتمال میدم بهتر باشه که بذاریمش برای بعد. آیا مهریه رو میشه سنگین قرار داد، گران قرار داد، یا باید مهریه به اندازه مهر‌النصف باشه؟ که اینا انشاءالله در جلسه بعد